أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله عدالت در اون قسمت دوم منتهی شده بود به اموری که مربوط به حقیقت عدالته و تا اینجا شش امر ذیل این قسمت دوم که حقیقت عدالت مطرح شد که آخرین امر از این امور که ششم اونها بود مسئله مروت بود که تا حال متعرض شدیم. امر هفتم از اموری که مربوط به حقیقت عدالت، خلاف و نزاع عظیمی است بین فقها در ماهیت عدالت، از حیف این که عدالت عبارت است از ملکه و صفت نفسانی یا اینکه عبارت است از خود فعل خارجی. ترک شرب خمر، ترک فعل محرمات، فعل واجبات، اون انجام امور مفروضه، عدالت یعنی این. و اما ملکه نه، اون داخل در مفهوم عدالت نیست. پس یه احتمال این که قوام عدالت به ملکه است و اصلا حقیقت عدالت عبارت است از اون صفت نفسانی، مثل این که میگن فلانی شجاعه، تو خوابم میگن فلانی شجاعه، یعنی دارای صفت شجاعته ولو بالفعل خارجن فعلی از او صادر نمیشه. عدالت هم که انهو مفهومش اون ملکه و صفت نفسانیه، معروف در کلمات اینه، مخصوصا کلمات متأخرین، تا جایی که خواستن به کلمات قدما هم نسبت بدن، بگن اونها هم منظورشون از عدالت همین ملکه است، ولو گفتن اجتناب الکبائر، اما که انهو حاوی صفت باعث بر اجتناب کبائر، ولی خود اون اجتناب خارجی رو نمیخوان بگن. که انهو مفهوم عدالت مثل مفهوم شجاعت و دیگر اوصاف، موضوع له این عنوان وصف، نه فعل خارجی. وصف هم عبارت از همون ملکه نفسانی است که باعث بر تقوا و انجام و ترک. این معروف، در قبال این معروف برخی آمدن گفتن نه آقا، ملکه یعنی چه؟ عدالت یعنی راستی و استقامت در جاده شریعت. جاده شریعت فعل واجبات، ترک محرمات، این عدالته. تو دلش حالا هرچی میخواد باشه، آه باشه، وصف نفسانیش هرچه هست باش. احتمال سومی هم تو کلمات مطرح میشه و اون این که عدالت عبارت است از استقامت عملی بر اساس صفت نفسانی. صرف این که این در خارج شرب خمر نمی کنه، این ملاک نیست، باید اجتناب از شرب خمری که ناشی از ملکه و از اون حالت نفسانیهی باشه که اون باعث بر این استقامت خارجیه، اینم گفته شد. برخی از بزرگان آمدن گفتن اصلا این نزاع یک نزاع بی مورد و بی جاییه، چون اثر عملی نداره. کسانی که قائلن به این که عدالت ملکه نیست، منظورشون این نیست که اگر یک بار طرف ترک گناه کرد این عادله. اینها منظورشون از ترک گناه و عمل به واجبات مبنی بر دوام، یعنی دوام فعل واجب و ترک حرام، نه اینکه یک روز آقا گناه نکرد پس این بشه دیگه عادل. و اگر ما در قضیه عدالت ولو ملکه رو در نظر نگیریم، فعل خارجی رو در نظر بگیریم، اما دوام فعل خارجی منظور باشه، این منفک از ملکه نیست. یعنی اینکه اگر بخواد فعل واجبات و ترک محرمات دوامش و در حالات مختلفش لا محاله باید از ملکه نفسانیه نشأت بگیره، و الا شهوت رو که همه دارن. این آقا با وجود دوایی نفسانی برای ارتکاب، دوام موافقت شریعت و عدم مخالفتش لا محاله باید نشأت بگیره از یک ملکه نفسانی که منشأ ملازمه جاده شریعت و تقواست. اون به درد نمیخوره. اونی که میگه ترک گناه، نمیگه ترک گناهی که اصلا نمیتونست گناه بکنه. ترک گناه یعنی با وجود زمینه گناه، و حتی نه ترک یک بار گناه. صبح ترکت شب انجام میده، شب ترکت صبح مرتکب شد، اینم نیست. منظور ترک گناه با وجود زمینه انجام گناه، و اونم به صورت مستمر و دوام. بله، زا حقم همینه که ثمره ای این بحث نداره، ولی زا چون تفاوتی عملاً بین اعتبار ملکه و غیر اون در حقیقت عدالت نیست، گرچه مرحوم محقق نراقی در بحثی مفصل وفاقاً لغیره یا طبعا لغیره کما انه لحقه غیره ایضا در این مجال خواستن یک ثمره هایی برخی از اثراتی رو بار بکنن، ولیکن این گونه نیست اثر قابل ملاحظه ای بخواد بر فرق بین این دو مترتب بشه. ولذا ما همین بحث رو دنبال نمی کنیم. مرحوم محقق اردبیلی، ایشون بعد از آنی که بحث رو دنبال کرده، کلامی رو از ایشان محقق نراقی نقل میکنه در مجمع. مرحوم نراقی در مستند، از مرحوم اردبیلی در مجمع. ایشان ذیل بحث این که توبه، این که کسی که اگر گناه کرد با توبه به عدالت برمیگرده، بعد از آنی که این جهت رو مطرح کرده که اصحاب گناه با توبه به عدالت برمیگردن، از این خواسته استفاده بکنه که اصلا این بحث ملکه‌ای که شما میگید یک امر لغو بیخودی مندرآوری، اصلا این بحث رو نباید دنبال کنید، هرچم اثر عملی هم بر شما بخواد داشته باشه. چرا؟ چون ایشون فرموده عدالتی که ما میخوایم در باب قبول شهادت یه چیزیه که اگر طرف گناه کرد با یه توبه برمیگرده. اگر عدالت بخواد ملکه باشه، ملکه که قابل برگشت به این زودیا و راحتیا نیست. لا تعود به تعبیر ایشون به ساعت او به ساعات. ملکه نیاز به ممارست، مجاهدت، مداومت، استمرار داره. این چه ملکه‌ایه که با یه توبه در یه آن برمیگرده؟ میگید عدالت یعنی ملکه با ارتکاب گناه میپره میره. خیلی خوب، پرید رفت، برگشتش با یه توبه است. شون میگه این حاکی از اینه که اصلا ملکه‌ای در کار نیست، یعنی معتبر نیست. ما برای قبول شهادت اصلا ما ملکه نمیخوایم. همین التزام عملی که طرف در جاده شریعت باشه، اگر گناه هم کرد قبول نمیشه شهادتش، توبه کرد قبول میشه. ایشون میگفته ماییم و این عناوینی که در شریعت آمده، این که شما کار رو سخت بکنید، اولا از جیب خودتون چیز در بیارید به اسم ملکه، و بعدم ملتزم باشید به این که این در قبول شهادت و غیر اون از مواردی که عدالت در شرط معتبره. اگر میخواید تا گاو و ماهی با این برید، لازمش اینه که اگر طرف از جاده شریعت از عدالت خارج شد، زوال عدالت هم خروجش هم مستلزم زوال عدالت دیگه، این آقا با یه توبه هم نباید برگرده به جاده شریعت، چون باید برگرده ملکه دار بشه. ملکه صفت نفسانی، اونجایی که صفت نیست با یه توبه این صفت چجوری میخواد برگرده؟ ولذا اینو خود مرحوم نراقی هم به عنوان یک اشکالی ذیل این بحث مطرح کرده که خودش یه عویسه ایه. ما که میگیم مرحوم نراقی از اونایی که بالاخره ملکه از آب در میاره، میگه عدالت یعنی ملکه. خب اگر ملکه شد چجوریه که با یک گناه، با یک کبیره اولا زائل میشه، ملکه که با یک فعل منقضی نمیشه، و بعدم حالا اون وقتی منقضی شد با یه توبه هم بر میگرده. ولذا ایشون به صدد حل این معضل آمده و یه بیانی داره که محصل بیان ایشون هم اینه که در حقیقت ما برای قبول شهادت ما هم اجتناب از گناه میخواییم هم ملکه. با ارتکاب گناه ملکه زائل نمیشه، اما شرط قبول شهادت اینه که طرف فعل کبیره هم نداشته باشه. فعل کبیره بلا توبتن، ولی اون ملکه اجتناب از گناه در او هست، اما فعل کبیره بلا توبتن به حسب نصوص مانع از قبوله. پس ما هم ملکه رو میخواییم، هم در این حال وقتی که گناه مرتکب شد طرف کافی نیست ملکه، یه چیز دیگه معتبره و او عدم ارتکاب گناه، که با ارتکاب کبیره بدون توبه شرط قبول شهادت میره ولو ملکه نرفته. ولذا بعد میفرماد با این بیان روشن میشه که حالا بعد اگر این آقا توبه کرد، برگشت به اصطلاح جاده شریعت به حسب توبه، نگید دیگه چجوری با یه توبه ملکه برمیگرده، ملکه نرفته بود که برگرده، اون چه رفته بود ارتکاب گناه بود که با توبه اونم زائل شد. یکی از بیاناتش اینه و برخی از بیانات دیگر که ایشون دنبال کرده. و بعدم مرحوم نراقی قدس سره وارد یه بحث دیگری شده به این مناسبت. به هر حال مرحوم اردبیلی اصلا گفته ملکه‌ای ما در عدالت لازم نمیدانیم، نه اینکه این بحث لغوه، گفته ما لازم نمیدونیم، چون خلاف موازینی است که از شریعت برمیاد که با گناه شهادت مقبول نیست و با توبه قبوله. چرا که با توبه اگر بناس ملک شهادت باشه، با یه توبه ملک برگشتنی نیست. اینو ایشون فرموده. بعد مرحوم محقق نراقی هم دفاع کرده، گفته که نه، اینی که بزرگان این که عدالت ملکه است یا غیر ملکه اثر عملی داره، بر اساسی که این اشکال ایشون هم دفع کردن. و بعد خود مرحوم نراقی وارد یه بحث دیگری شده که از این به بعد میشه امر هشتم. پس امر هفتم ما دیگه تمام، معطلش نمیشیم. ملکه استمرار بر جاده شریعت، دوام در جاده شریعت، یا دوام مبتنی بر ملکه، چون اثر عملی نداره معطلش نمیشیم. انما الکلام در اون امر بعدی، امر ثامن. امر ثامنی اینه که طرف اگر گناه کبیره بکنه بلا اشکال از عدالت خارج. انما الکلام این که اگر توبه کرد، معروف بین فقهام اینه که اگر توبه کرد برگشته به جاده شریعت و دیگه عادله. مرحوم نراقی میگه خب دلیل بر این مسئله چیه؟ اگر گناه کرد مردود شهادتش، چون که مرتکب فسق و فاسق بسیار، و اما اگر توبه کرد، به چه دلیل شما میگید که از این به بعد شهادتش مقبوله، عدالت بهش برگشته؟ وجوهی رو ذکر میکنه و رد میکنه و بعد خودش یک بیانی داره در منتخبش. مثلا از جمله این وجوه اینه که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پس این آقای که توبه کرد گویا گناه نکرده. ایشون میگه این دلیل برای این نیست که به عدالت برگشته. میدونید مرحوم نراقی در عدالت یک مصطلح شرعی داره اصلا، ضمن این که معنای لغوی هم میخواد تحفظ بکنه قبل گذشت. مرحوم نراقی مثل غیر واحدین که انهو یک مصطلح شرعی هم قائلن اینا. خب میگن با یعنی عدالت شرعی، بعضی ها خودش تعبیر کرده به عدالت شرعی. این عدالت شرعی با ارتکاب گناه زائل میشه، نمیگیم ملک زائل میشه، عدالت شرعی با ارتکاب گناه زائل شد. خب حالا توبه کرد، به چه دلیل برمیگرده به عدالت شرعی؟ یک وجهش اینه، ادلهی که میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، شون جواب میده، میگه این دلیل، این مفادش این نیست که به عدالت برمیگرده. خب این کمن لا ذنب له یعنی او رو عقاب نمی کنیم. در مقام اینه که کسی که گناه کرده اگر توبه بکنه نادیده میگیریم گناهش رو به لحاظ عقوبت، اما به عدالت هم برگشته، به مصطلح عدالت شرعی برگشته. شون میگه در مقام بیان این نیست. نصوصی داریم، وجه دومی ذکر میکنه، کسی که گناه کرده بعد از آنی که توبه کرد به عدالت شرعی برمیگرده. نصوصی داریم بر این که شهادت او مسموعه، کسی که گناهی کرد و توبه کرد شهادت او مسموعه. ایشون میگه بله، برخی از روایات هست، اما این روایات عموما در مورد گناهانی، اولا در مورد قذف، عموما کسی که قذف کرد، کسی که نسبت ناروا به کسی داد و بعدم با اون کیفیت خاصی در توبه که بیاد علناً بگه من دروغ گفتم، کذب نفسه، در این صورت بسیار خوب، از این به بعد شهادتش مسموعه. منصوص راست میگه در روایات متعددی، شو میگه اول این در قذفه، برخی روایاتش هم در سرقته، در سارق که حدم برش جاری شده اگر توبه بکنه از این به بعد شهادتش مسموعه. ایشون میگه این روایاتش مربوط به این موارده، اما در گناهانی که اصلا حدی نداره، مثل دروغ گفتن، مثل غیبت، مثل تهمت، در غیر اون موردی که حد داره، ایشون گفته در این موارد دلیلی نداریم بر این که با توبه شهادتش قبول باشه و به جاده عدالت، عدالت شرعی برگرده. ایشون میگه عموماً در گناهانی که اصلا حدی نداره با توبه گناه طرف بخشوده هست، اما این که بخواد به عنوان عدالت برگرده، این روایاتی که خاصه، ایشون فرموده مشکلون تعدی از این روایات خاص. این روایات اولا داره مال اون مورد کسانی است که گناهشون حد داره و حدم برشون اجرا شده. قاذف حد قذف خورد، سارق انگشتاشو قطع کردن، در این فرض اگر توبه بکنه، اما گناهانی که حد اجرا نشده بر اصحابش، مثل همین قاذف بدون اجرای حد قذف بیاد بگه توبه کردم، یا در گناهانی که اصلا حد نداره، فرموده مشکلون و در یکی اشکل، نمیشه تعدی کرد. شاید این آقایی که حد خورد و توبه هم کرد، چون حد ملازمه با توبه نیست، علاوه بر این که حد خورد آمد توبه کرد، شارع اینجا پذیرفته برگشت او رو به عدالت. اما دیگران که حدی برشون نیست، یا حدی برشون هست و برشون اجرا نشده، مثل خود قاذف قبل از اجرای حد، بگیم این آقا به عدالت به مجرد توبه برمیگرده، ایشون فرموده مشکلون و اشکن. اینا رو ذکر میکنه و رضا که انهو براش یک عویسهی میشه که به چه دلیل شخص مرتکب گناه ولو توبه بکنه و توبهش هم پذیرفته بشه به عدالت شرعی برگرده. آخر کار یه بیانی داره ایشون بر اینکه این آقا به عدالت برمیگرده. بیانش اینه که مخصوصا عمدتا عرض کردم اینا عدالت شرعی قائلن. اولش گفته آیا میگید حکمن به عدالت برمیگرده؟ خب دلیلش کذا. بیان نهایی ایشون اینه و بیان خوبی هم هست. ایشون میفرماد ما اون عدالتی که میخوایم اینه که طرف ملتزم باشه به شریعت عملا و پایبند به شریعت باشه، در حال اداء شهادت، نه سابق. کسی که گناه کرده قبلا، اگر میخواست در حال گناهش بیاد اداء شهادت بکنه، خب اون التزام عملی نداره به شریعت، پایبنده به شریعت در اون زمان نیست، قبول نیست توبه، قبول نیست شهادت او. ولی اونجایی که این آقا قبلا گناه کرده اما بعدم توبه کرده، الان که از توبه او فرض کنید یه مدتی هم گذشته، آیا الان برای صدق نمی کنه که این آقا عدلون، دیگه از این به بعد راسته، المشتق حقیقتون فی المتلبس لا فی من قضا عنه التلبس. این آقا قبلن عادل نبود اون وقتی که گناه مرتکب شد، اما الان، ولو قبلا مرتکب شده اما الان بالفعل برای صدق میکنه. تعاریفی که برای عدالت ذکر شد چی بود؟ صحیحه ابن ابی عفور، کسیه که اجتناب از کبائر داره. خوی آقا از این به بعد اجتناب از کبائر داره دیگه، این آقا قبلا نداشته اما الان که داره، و مشتقم حقیقت در متلبسه. ما که نمیخوایم به اعتبار زمان سابقش موضوع حکم قبول شهادت، عدالت گذشته نیست، عدالت در حال اداء شهادت، نه اداء، نه عدالت در زمان سابق بر ادا، عدالت در حال ادا. خب این آقا بالفعل متصف به صفت عدالت، هر چی صفتش رو بدونید، مثل اون کسی که ابتداعا گناه نکرد متصف به عدالت شد. این آقا فوقش اینه که در یک زمانی از عدالت خارج شد، از اون به بعد وقتی که بنا شد متصف به عدالت بود، خروج سابقش مخل به صدق عنوان عدالت در زمان متأخر نیست. و رضایشون فرموده ما نیاز به نص خاص نداریم تا بگید این روایات مربوط به قذف و سرقته، بلکه ما علی القاعده اصلا روایت خاص نمیخوایم، کسی که از گناهی مرتکب شده و بعد پشیمان شده و توبه کرده، از این به بعد اگر مندرج در همون عنوان اجتناب از کبائره، از این به بعد متصف به عدالته، ولو این که قبلا در زمانی از عدالت خارج شده بوده. به نظر کلام تمامی است و لذا برای اتصاف به عدالت و قبول شهادت، چه بگیم عدالت ملکه است، چه بگیم عدالت استقامت عملی در جاده شریعت، هر چی بگیم، با این جواب مرحوم محقق نراقی امر محقق میشه. اینم امر ثامن. امر تاسع، در عدالت صحت اعتقاد هم شرط. برمیگردم به عبارت محقق. مرحوم محقق در شرایع فرمود کل مخالفن، خوندیم این عبارت قبل، فی شیء من اصول العقائد ترد شهادته سواء استند فی ذلک الى التقلید او الاجتهاد. در اصول اعتقاد شرط عدالت صحت اعتقاده، ولذا کسانی که در اصول عقاید حقه مخالفند ولو عن اجتهاد، اینا شهادتشون قبول نیست. اینو مرحوم محقق در شرایع به عنوان مسائل عدالت، اولین مسئله اینو مطرح کرده. حالا مردد شدم که آیا قبلا اینو ذکر کردیم یا نه، به مناسبت به نظرم بحث اشتراط ایمان بود، شاید متعرض شدیم، اگر نه به هر حال اصل مسئله لزوم سلامت عقاید رو ما قبلا به مناسبت اشتراط ایمان و به اون مناسبت کلام محقق نراقی رو در اشتراط سلامت عقاید اونجا مطرح کردیم، ولی به هر حال مرحوم صاحب شرایع ذیل عدالت اینو مطرح کرده و که انه منظورش اینه کسی که در مسائل اعتقادی مخالف حقه، که انه میخواد بگه این عادل و عدل نیست، ولی اون معذورم هستا، ممکنه عن اجتهاد، عن جهل قصوری و اجتهادی که درش معذوره، ولیکن در این حال عادل محسوب نمیشه. مرحوم صاحب جواهر اینجا بر اساس اون تندیایی هم که قبل داشت گفته، برای اینکه کسانی که مخالف در اصول اعتقادن کافرن، نمیدونم کزان، اینها تند شروع کرد، معذور نیستن، و حالا که تو عبارت محقق اینا نیامده، بلکه ظاهر عبارتشون اینه که ولو معذور باشن، فرموده سوا اون کان ان تقلید او اجتهاد، نداره اذا کان مقصرن مطلقا که انهو، کسی که انحراف عقیدهی داره این آقا شهادتش دیگه قبول نیست، ولو این که آقا معذورم باشه. این عبارت مرحوم محقق. ما اگر یادتون باشه سابقا استدلال کردیم بر این جهت، گفتیم این مطلب میتونه مطلب درستی باشه، چرا که مستفاد از بعضی از روایات اینه که سلامت در اعتقاد شرط در مسئله عدالت فی الجمله هست، ولذا گفتیم در روایت معتبره آمده سألته قلت ان اصحابنا قد اختلفوا، حضرت در مقام جواب فرمود لا تصل الا خلف من تثق به دینه. لا تصل الا خلف من تثق به دینه، فرضش اینه ان اصحابنا قد اختلفوا، نه اینکه ان المسلمین اختلفوا. خب لا ریب، اونجا گفتیم لا ریب اینکه اختلاف اصحاب در مسائل فرعی اینکه قطعاً از امور مسلمه بوده، یعنی اینکه از نظر اجتهاد و تقلید اختلاف در مسائل فرعی، اینکه نماز شکسته میشه اینجا یا نمیشه، یا مثلا اینجا سجده سهو داره یا نداره، خب منظور این که نیست. چرا که اختلاف اصحاب در مسائل از مسائل مسلمه، ولذا در مقبوله عمر ابن حنظله آمده که حتی قضات شیعه، رجوع کنید به قضات شیعه در مسائل، اونایی که عرف حلالنا و حرامنا و بر اساس موازین ما قضاوت میکنه، بعد میگه قلتو، خلاصه اینا اختلاف کردن، ما به دو شیعه مراجعه کردیم، به دو مجتهد شیعه مراجعه کردیم، اینا اختلفو در قضاوت، اختار کل منهما رجلا من اصحابنا، یکی به قضاوتی قضاوت کرد، دیگری به قضاوت دیگر. دیگر رفت تو مرجحات باب قضا از ترجیح به افقهیت و نمیدونم اعدلیت و شهرت و موافقت مخالفت عامه و الی آخر. پس این ان اصحابنا اختلفوا عمدتاً ناظر به اختلاف، عمدتاً و منحصراً به اختلاف در عقائده. خب پیداست اصحابونا اختلفو، عمدتاً هم اختلافشون در اصل خدا و پیغمبر و امام هم که نبود، فرض اینه اصحابنا، اصحابنا تا شیعه بودنشون هم آمدن، شیعه ها خدا رو قبول داشتن، پیغمبر رو قبول داشتن، امام رو قبول داشتن. پس اختلفو یعنی چی؟ یعنی اختلفو در رجعت، اختلفو در صفات باری، آیا اراده صفت حادثه است یا قدیم است و امثال اینا، جبر و تفویض. ان اصحابنا اختلفو که عمدتا مثل یونس و اصحاب یونس و فقهای از این قبیل درگیر مسائل اعتقادی هم بودن و مرامی داشتن، عقائدی داشتن. حالا عقایدشون بعضی وقتا همون عقاید همگانی، گاهی وقتا هم عقاید خاصی داشتن. این روایت میگه ان اصحابنا قد اختلفوا، فرمود که لا تصل الا خلف من تثق بدینه، پشت سر اون کسی که به دینهی یعنی به عقیدتهی، صرف این که شیعه از کافی نیست، چون مفروض بود ان اصحابنا، باید تثق به دینه باشه. دین، هر دین الا الحب والبغض، دین یعنی عقیده، من تثق به دینه، باید اون عقائدش قابل اعتماد باشه، یعنی طبق موازین و مقبول ما ائمه هدا باشه، من تثق به دینه، نه اینکه فقط اطمینان داری به عدالت عملیش که گناه نمی کنه، باید به عقیده او هم وثوق داشته باشی، من تثق به دینه. ممکنه مرحوم محقق در شرایع ناظر به این نص باشه، و ممکنه همون جوری که اول گفتم ناظر به عنوان عدالت باشه، کسی که عقیده کجی داره از عدالت خارجه، چون عدالت به معنای لغویه و معنای لغوی عدالت راستی در مقابل کجیه، و راستی رو فقط در جهات فرعی نباید دنبال کرد، در جهات اصلی و عقیدهی هم باید دنبال کرد. و اما اون روایتی که ما عرض کردیم، این در خصوص امام جماعته، لا تصل الا خلف من تثق به دینه. اگر بگیم که فرقی در اون چه معتبره در وصف عدالت بین امام جماعت و بین شاهد نیست، این روایت هم در ما نحنفی قابل استناده، ولی ممکنه اشکال بشه اینجا، نه امام جماعت با شاهد فرق میکنه، ما برای شهادت وثوق و اطمینان میخواییم طرف ثقه باشه، حالا چه کار دارید عقیده؟ اصلا مسلمون هم نباشه گاهی وقتا شهادتش مسموعه. مرحوم آقای خویی که فرمود اگر سنی هم باشه شهادتش مسموعه. حالا این بابا شیعه است معتقد به رجعت نیست، شیعه است معتقد به جبره، شیعه است معتقد به برخی از خصوصیات در صفاته، شیعه است در وصف امام یه عقیده ای داره، صدوقه، قائل به این که کسی که اصلا معتقد به عصمت در برخی از مراتب عصمت مستلزم غلوه، تا اینجا آمده. برای ازام ممکنه ما بگیم در شهادت سلامت عقیده به این معنا لازم نیست. بله، یه آدمی که معانده در عقیده اون شهادتش قبول نیست، اون با وثوق جمع نمیشه. اما کسی که معانده در عقیده نیست، اجتهادن نظرش به یک عقیدهی کشیده، چه اشکال داره شهادتش مقبول باشه؟ ولی زن نمیتونیم استناد کنیم. اما امام جماعت شما دارید اون رو جلو قدوه قرار دادید. ما مثل سنی ها که نیستیم که هر فلان نشوری رو جلو بیافت وایسه پشت سرش وایسیم نماز بخونیم. اونا صریحا میگن ما لازم نیست که امام عادل و افسق الفساق شارب الخمور هرچی بخواد باشه جلو وایسه پشت سرش، اصلا نمیان ببینن که آقا کیه، بوالون علا عقبه، هر کی میخواد باشه باشه پشترش. ما شیعه این گونه نیست. امام جماعت یک قداستی داره، قدوست، یک حرمتی داره. ولذا لا یقتدا بالفاسق، بالفاسق که هیچ، به من هو منحرف فی العقیده. اما اینکه شهادت نوعی خبره، شما مگر اخبار سکونی و امثال سکونی از غیر مؤمنین رو قبول نمی کنید چون ثقن، حالا شهادت هم قبول کنید. شهادت مبنی بر وثاقت، مثلا ممکنه گفته بشه تفصیل بین عدالت در باب امام جماعت و همینطور اون چه اگر در امام جماعت عدالت به معنای سلامت عقیده شرطه، پس در مرجع تقلید بالاحرا این که گاه وقتا مرحومای تبریزی یقه پاره می کرد نسبت به بعضی از مسائل عقیدهی مال این بود، چون کسی که در موقعیت مرجعیت دینی مردم میخواد قرار بگیره فرق داره با اون کسی که میخواد یک مرجع در یک پرونده در شهادتی قرار بگیره. مرجعیت دینی یک حالت قدوه میخواد قرار بگیره، یک حالت اسوه‌ای میخواد قرار بگیره، این علم میشه و با اون علم شدنش عقایدش اگر لا سمح الله منحرف باشه تسری پیدا میکنه به مؤمنین. ولذا اگر در امام جماعت سلامت در عقاید شرطه، در مثل مرجع دینی به فحوا و اولویت شرطه، اما در شهادت نه. و نظام مرحوم محقق که میگه باید سلامت در عقاید داشته باشه، دلیلش باید امر دیگری باشه. امر دیگر همین عنوان عدله. عدل همونی که تو کلام شیخ طوسی بود، عدلن فی مروته، عدلن فی دینه، عدلن فی الاحکام. عدالت در دین، عدالت در دین یکیش اسلامه، یکیش ایمانه، یکیش هم اعتقاد و عقاید حق است. اینم گفتم سابقا، وحشت نکنید، ما لازم نیست پی عقاید فرعی بریم. آیا رجعت حق یا حق نیست؟ علم امام تا چه مقدارش هست؟ یعنی برخی از امور تحصیل اعتقاد به اونها واجبه، واجب مطلقه، توحید، نبوت، امامت، معاد. طرف بگه که من نمیدونم آیا خدایی هست یا نیست، اما هرچی منکر واقع حقیقتم نیستم، به این مقدار طرف نه مسلمان میشه نه عادل. باید بره دنبال کنه تا حجت بر توحیدم پیدا بکنه، و اگر حجت پیدا کرد به این معنا که علم کرد فهوه، اگر علمم پیدا نکرد مسلمان نخواهد بود ولی اون معذور. اما نسبت به عقاید فرعی اینا وجوبش مشروطه. اگر رفتیم دنبال و علم پیدا شد اون وقت اعتقاد میشه واجب. خب در این موارد، مواردی که از این قبیله، خیلی از مؤمنین عقیده تفصیلی ندارن و چون واجبم نیست عقیده تفصیلی، ولی اگر کسی عقیده تفصیلی پیدا بکنه دیگه باید توجه کرد که آیا عقیده درستیه یا منحرف. اگر آمد منکر رجعت شد، میگه چیه این آخونده میگن رجعت، دعای عهد میخونن، فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی. یه وقت اینه که نرفته پی عدله، میگه من نمیدانم، همونی که جعفر ابن محمد معتقده من معتقدم، باریکلا. اما اگر رفت، اگر عقیده رو طبق اون چه نصوص معتبره برش دلالت داره، حتی معتبره ولو افاده علم نکنه، فهوبه. ولی اگر رفت و کج عقیده پیدا کرد، من معتقدم مثلا رجعت، این آقا یک کسیه که معتقده به رجعت نیست، نه دیگه. مرحوم محقق فرمود اقتدای که عدالت شهادت او هم مقبول نیست. مرحوم محقق عبارتش اینه: کل مخالف فی شیء من اصول العقائد. مرحوم صاحب جواهر تود کرده قضیه رو، فرموده اصول العقائد منظور و فروع الاصول دیگه، یعنی نه فقط اصول عقائد، اصول و فروع اصول، نه فروع به معنای فروع فقهیه، فروع الاصول. مرحوم شهید ثانی دیده عبارت مرحوم محقق ممکنه یک برداشتای تندی مثل جواهر ازش بکنه، آمده عبارت محقق رو تفسیر کرده به بیانی که مراجعه بکنید. قبلم این کلام صاحب مسالک رو به مناسبتی در یک قسمت دیگری که مربوط بود به شرط ایمان اشاره کردیم، اما این غیر از اون عبارته. کلام ایشون رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.